و تو این جنگ واقعا قوی هستند. یعنی
خب اینجا البته یه گزاره پیش میاد مثل اون نوشته آلان ماسکی که رسما خوردن موشک‌ها رو با اون شعله بزرگ و اون قرابتی که اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره خورشید در شب در تل آویو طلوع میکنه.
بله بله این چیز هستش. حالا
این همون دوگانه بود که عرض کردم اونا چطور میخوان مدیریتش بکنن.
بله بله این رو حالا میگم تمام تمرکز الان روی این بحث خود مردمه، خود این که مردم الان چه شکلی تو این جنگ روانی میتونن پیروز باشن و چه شکلی میتونن مقابله کنن با این جنگ روانی. نکته شد خلاصه نکته رو رهبری بارها بارها فرمودن آقا نترسید از اینها، این دلهوره ها، اینها عددی نیستند، اینها اصلا در این حد نیستند. این رو اگر واقعا ما به این باور برسیم که دشمنی که الان مقابلمون هست یک دشمن ضعیفه و انتهای کارش هست، این رو واقعا باور داشته باشیم، توی این بازی های روانی، توی این تقابل ها، این ضد و نقیض هایی که توی فضای مجازی و رسانه داریم مشاهده میکنیم، میتونیم قشنگ یه خط مستقیم هست، یه چیزی هست که بهش ایمان داریم و با اتکای به اون میتونیم پیروز بشیم.
درود بر شما، ممنونم. آقای دکتر، در ادامه گفتگویی که داشتیم یک سوال پیش میاد، اونم این که رسانه‌های بیگانه اولا از چه تکنیکی‌هایی دارن استفاده میکنن که هم اتحاد رو دچار خلل بکنن و همین که از چه تکنیکی‌هایی دارن استفاده میکنن که حمایتی که از رژیم صهیونیستی دارن رو بس بدن به اذهان ملت مخاطب و جامعه.
ببینید مجموعه رسانه ها الان قبل از اینکه به تکنیک برسن تلاششون اینه که 5 سری اطلاعات به مردم نرسه، چون اگر نرسه این خود تکنیک اختفا و تخفیفی که در واقع قائل شدن الان پرکاربردترین تکنیکه براشون. شما اگر 5 سری اطلاعات بهت نرسه، حتی اگر نگه اسرائیل قدرتمنده، تصورت اینه که قدرتمنده،
یعنی حامی محسوب میشی به نوعی.
حامی نه اصلا بحث حامی نیست، شما میشی نفر تایید کننده رژیم در صف مقابلش. به این معناست. پس دیگه او هر کاری بخواد بکنه از قبل این بذره در واقع تایید شدن توسط شمای در جبهه مقابل خودش رو کاشته. این خیلی خطرناکتر از در واقع حمله مستقیم تلقی میشه. چرا؟ چون حتی اگر حمله مستقیم هم صورت بگیره شما اون رو اثر بخش نمیدونی، شمایی که الان این طرف اون بذره در شما در واقع کاشته شده. این 5 سری اطلاعات به این فرم قابل صحبته. 1، تعداد کشته ها و زخمی ها در رژیم به شدت ازش حفاظت میشه، عدد بیرون نمیاد. شاید یه چیزایی، یه جاهایی، یه عددایی بعضن بزنه بیرون، ولی هنوز که هنوزه اجازه نداده که این اتفاق بیفته.
البته تصویرهاش هم میپوشیدن، بله، کامل مجروحینشون هم نشون نمیدادن
که حتی شما ندونید کی کجا چه جوری. تمام تصویری که شما از جنازه های اینها دیدید یه تصویره، حتی دوتا تصویر هم اجازه نمیدن. البته اینجا من عرض کنم این قدرت اونا نیست، این یه بخشیش در واقع بیوجودی ماست، این طرف که دشمنمون رو حاضر نیستیم بریم تو زمین خودش زمین گیرش کنیم. آقا تو اراضی ما این همه میتونیم اطلاعات به دست بیاریم، اما
بله فرمودید اطلاعات وجود داره ولی بهش نمیپردازیم.
این نکته اول. نکته دوم، سرعت و عمق خسارت رو به هیچ وجه نمیذارن مخاطب متوجه بشه. ببینید سه پایگاهی که این پایگاه ها حیثیت رژیم بوده با موشک ها خورده، اما الان همین الان شما به مخاطب بگید این سه تا پایگاه رو برای من تلفظ کن، نمیتونه تلفظ کنه.
بله.
پس به هیچ وجه نمیذاره سرعت و عمق خسارت. وقتی شما کلمه رو نتونی تو ذهنت به خاطر بسپوری، واقعه منتسب به کلمه رو هم آروم آروم فراموش میشه یا جایگزین میشه.
حالا پس ما یه بار تکرار کنیم، نباتیم نتساریم هاردساریم و منقرب
موسیقی. حالا شما اثبات کردی که میدونی. حالا تو تست برای شما نبود.
نه میخواستم واقعا مخاطب هم آشنا بشه با نباتیم نتساریم هاردساریم و منقرب موسیقی.
ببین شما وقتی که میگی نباتیم از بعد نظامی معادل در واقع مرکز هسته‌ای در واقع رژیمه. شما این دوتا رو اگر همین دوتا رو درک بکنید که وقتی این پایگاه خورده یعنی پایگاه هسته رژیم خورده، یعنی دیگه حیثیتی براش نمونده، ولی این عمق و زمان رو داره مخفی میکنه. نکته سوم، میزان و ضریب حمایت امریکا و اروپا رو به شدت اینها دارن مخفی میکنن. شما الان مخاطب 30% حمایت، 70% توان خود رژیم میدونه. چرا؟ چون رجزخونی ها مال اسرائیلی هست.
بله. ولی نمیدونه از اون مکرون گفته که بهتره محدود کنیم، اون یکی گفته بهتره اسرائیل کاری نکنه.
این نکتهش مهمه. حالا اون تو مرحله چهارم بود که عرض میکنم، میره در سازمان ملل میشینه، اونجا یه فیگور میاد، میاد اینور میگه که من در سازمان ملل فرمان این موضوع رو صادر کردم، و یه هالیوودیسمی در واقع ایجاد میکنه.
دقیقا.
حالا جنس یهودی های داخل اراضی اشغالی میدونید گیر کرده بین دو مفهومه دیگه، بین مفهوم هالیوودی و مفهوم بالیوودی، یعنی یه جور عشق به سرانجام نرسیده است کلن الان به لحاظ عقبه. مرحله چهارم، اینها اثبات میخوان بکنن که اساساً در کنترل هیچکی نیستند، یعنی میزان فشاری که از اروپا و امریکا روشون هست سر اینکه این خریت رو تموم کن ولی ما خودمون یه جایی میزنیم، مثل بابایه هست بچه داره فوش میده، با یکی دعوا شده، بچه شروع میکنه فوش دادن، بابا اینجوری میکنه حالا فوش نده، دوباره میگه بچه جا مگه نمیگم فوش نده، فوش میده یه رو میزنه تو دهنه بچه، بچه سه بار دور خودش میچرخه، بابایه شروع میکنه به بچه فوش میده که فوش نده.
بله.
الان رابطه بین امریکا و رژیم و اروپا اینجوری شده، یعنی دارن میزنن تو دهنش بهش فوش میدن که فوش نده، یعنی کنترلش میخوان بکنن که کنترل خارج شه، در حالی که شما تو پیام ها دقیقاً برعکس میبینی.
بله.
یه جوری داره خودشو نشون میده که رسانه دقیقاً بی بی سی فارسی
حمایت شو داره. بله.
شروع میکنه کار کردن که آقا این تحت کنترل هیچکی نیست. مگه میشه تحت کنترل هیچکی نباشه دیگه، تو خونش تحت کنترل فلانی و فلانیه، تو چه دیگه حالا مثلا جای خود دارید. پس اینو سعی میکنن اختفا کنن، میزان فشاری که روشونه. نکته پایانی که از همه مهمتره، میزان ضریب نحس بودن نتانیاهو و نفرتی که مردم ازش پیدا کردن رو اینا نشون نمیدن. اینا صدا نصرالله رو زدن، بی بی سی فارسی، اینترنشنال و آهارونوت، ستاشون با هم دیگه پس فرداش اعلام کردن ضریب محبوبیت نتانیاهو رفته بالا.
بعد دقیقا
رفته بالا، بعد همزمان یکی از این شبکه‌های، یکی از این شبکه‌های خبرنگارای خود اونجا تو اراضی اشغالی تو بنگوریون اون فیلم فرودگاه رو منتشر کرد که ملت همه دارن میریزن که در رن. بعد سریع اون نظرسنجی که درست کرده بودن اینا برای خروجی‌هاشون برداشتن که آقا حالا اصلا شطور دیدی ندیدی. میزان از هم پاشیدگی که رژیم پیدا کرده در گزینه پنجم که نشأت گرفته از این نوع عمل کرده، در مجموع یک گنبد آهنین ترس و ناامیدی نسبت به آینده ماندن در اراضی اشغالی یا به تعبیر اونها در اسرائیل رو حاصل کرده. این پنجتا رو وقتی رسانه ها دارن مخفی می کنند در مواجهه با اون، اینا اون تکنیک اختفا دارن استفاده میکنن، از اون طرف دارن جان پناه روانی ایجاد میکنن برای نظامیای رژیم. همین، رو همین محور اینها شروع کردن به کار کردن.
میشه یه چیزی رو اینجا مطرح کرد، این که حالا من سوال میکنم، میشه آیا گفت که حملات اخیر اسرائیل، حالا چون اشاره کردن به اینکه نتانیاهو مورد نفرت واقع شده و دیگه حمایت رو نداره حتی از مردم خودش، میشه آیا گفت که جنگ ها و ترور هایی که الان داره انجام میده به خاطر فرار از این موقعیت هست، یعنی اینکه از زیر بار فشار مردم خودش نتانیاهو خارج بشه؟ آیا این تحلیل تحلیل درستیه؟
ببینید بله، اگر ما بگیم لزوماً نمیخوایم بهش درصد بدیم، یعنی این مسئله که شما فرمودید با هزار تا مسئله دیگه 100% هر کدوم درسته، یعنی هزار تا 100% شما در واقع حساب بکنید. سال 97 97 شمسی در تل آویو برای اولین بار بزرگترین تظاهرات ترکیب سفاردیمی اشکنازی اتفاق افتاد، راجع به موضوعات اقتصادی بود که ماشین لباسشی برن گذاشتن جلوی اقامتگاه در واقع نتانیاهو، اون افتضاحات بار اون کشتاری که این خود اسرائیلیا تو بیت لحم در واقع انجام دادن، اینو شما داشته باشید. بعد از اون دیگه نتانیاهو نتونست چیزی تحت عنوان اونجا واقعا شورش شد، حالا هم اعتراض بود هم اعتصاب بود هم شورش بود، نتونست جلوشو بگیره. میاد تا همین سه هفته پیش، یعنی یک هفته قبل از شهادت سید، دوباره تو تل‌آویو همون اتفاق، نه تنها تو تل‌آویو، تو اسقلان و تو حیفا هم اتفاق افتاد. یعنی دوباره مردم اومدن بیرون و این بار اصلا به یه خشونتی کشیده شد که خودشون کشتن، یعنی کشت و کشتار در واقع اتفاق افتاد
و حریدی هاشون با سکولار هاشون زد و خورد داخلی
داشت، اصلا دعوایی در حد چیز کردن. چیزی به اسم اینها خیلی دنبال این بودن که حتی جلوتر از جغرافیا دنبال ملت، یعنی اطلاق کلمه ملت به خودشون خوبیت بودن. نکته مهم اینجاست، یه مقاله رو چند وقت پیش فکر میکنم هارس بود نوشت که با این رفتاری که نتانیاهو داره انجام میده، مفهومی تحت عنوان دولت ملت اصلا رفته زیر سوال،
اصلا شخصی کرده. من میگم بخشی از مسائل جنگ رو انگار شخصی کرده، یعنی بله. با مسائل شخصیش دخیل کرده و هم دیگه مخلوطشون کرده و امکان این هست که اصلا این آدم رو بکشونن به دادگاه نظامی در ادامه و خود امریکا اینها اینو محاکمش کنن، یعنی اون داستان همیشگی امریکا که خودش یه چیزی میسازه، خودش هم محاکمش میکنه، خودش هم اعدامش میکنه، یعنی این چیز رو هم شاید بشه پیش بینی کرد که به این نقطه برسن،
به شرطی که ما این وقت خوب فعالیت کنیم. بله شدنی است، هیچ معنی نداره. اما نکته مهمش آقای صادقی اینجا این بود که شما نگاه میکنید میبینید جنس رفتار نتانیاهو دقیقا دو هفته پیش، فکر میکنم سه یا چهار روز قبل از شهادت صدر نصرالله، از راستگراهای افراطی هم دعوت کرد در کابینه بیان و حضور بدن.
خبرشون منتشر کرد به عنوان ثبات جدید کابینه.
آره که مثلا تریپ ثبات برداره و اینا. خیلی جالب بود. اینترنشنال یک گزارشی بست راجع به اینکه اسرائیل داره، در اسرائیل همه دارن متحد میشن. 24 ساعت نشد که اون اعتصاب، اون اعتراض و اینها در واقع اتفاق افتاد. ببینید کاملا مشخصه، یعنی واقعا هر کسی که یه مقدار بخواد فقط، من نمیگم حتی تحلیلی، خبری به مسئله نگاه بکنه، بحران داخل اراضی اشغالی غیر قابل کنترل شده.
بله
این خیلی مهمه
و تنوع اعتراض فکر میکنم داره بهش دامن میزنه.
حتی من میخوام بگم شما یه پله برو بالاتر، تنوع در پذیرش انواع سرنگونی.
بله
ما تو دنیا تا به امروز یک همچین پدیده رو تجربه نکردیم. حتی راجب ایران هم که اینها میخواستن اقدام بکنن، آخر سر همشون گفتن رو زن زندگی آزادی بریم تجمیع کنیم، خب نشد. اما شما اینجا تنوع مدل‌های فروپاشی در اسرائیل رو دارید میبینید. یه مدل، دو مدل، سه مورد هم نیست، یعنی دقیقاً هریدیم‌ها دارن یه مدل رو میبرن جلو. نظامیه داره یه،
برای همین بی بی سی فارسی خودش رو در فضای پس رژیم صهیونیستی قرار داده، شاید تعریف کرده.
دقیقا این همون اتفاق افتاد که بعد از طوفان الاقصی اینترنشنال نادرپور رفت اونجا، همین رو برایش گفت دیگه، با همین فضا در واقع اومد جلو که شما این سخنگوی این چاق بدترکیبه هست،
لحجه شبیه
جوریه، لحجه بیشتر شبیه این مثلا حالا
دیگه نگیم،
آره شبیه اوناست. یه جمله رو برگشت گفت، خیلی هم روش تاکید داشت که بیاید شام و امشب نهار رو با ما اینجا بخورید، ما شام میایم تهران.
حرفی که صدام زده بود.
علاقه ای هم به تهران دارن همه.
خب ببینید این اون فرمت دیگه، خب رسانه وقتی میخواد بیاد از این بابا هم بالاخره میگه. بعد
بعد دقیقا پشت سرش موشک نشست.
نکته جالبش اتفاقا اینجا بود آقای صادقی، قصه عراق احتمالاً خاطرتون هست که سعید اسحاق تو فرودگاه بغداد وایساد، خیلی جدی گفت عراق در بغداد در امن و امان، هیچ خبری هم نیست. الجزیره داشت فیلمش رو میگرفت، این چسباز امریکایی اومد پشتش پایین، خبرنگاره هید اشاره میکنه، یعنی مشخص تو داره اشاره میکنه، این برگشت تصویر رو قطع کرد، یعنی دید
نمیشه دیگه ادامه بده.
خیلی جالب بود سخنگوی این، یکی سخنگوی هست ریش پروفسوریه فارسی زبانه تو ارتش اسرائیل، خیلی جدی برایش گفتش که ایرانی ها گفتن،
کمال پنهاسیه
دقیقا گفت، ما ایرانی ها گفتن میزنیم، نمیتونن بزنن، مال زدن نیستن، ما امنیم، اگه میتونید بزنید. این پست رو روی این پیجش منتشر کرد. تو فکر میکنم نیم ساعت اول بالای 1,000,000 هم این
بازدید خورد.
یک ساعت نشد موشکان نشست. من پایین پست که نگاه میکنم دیدم فضا عوض شد. خب ببینید، رژیمی که تا این حد دچار آسیب شده
از هم گذشتگی،
پس از حد اکثر توانش استفاده میکنه که کسی متوجه این آسیب ها نشه. این همون صنعت تخفیف و اختفاییه که اینها در برونداد پیامیشون دارن استفاده میکنن.
سپاسگزارم. آقای دکتر صادقی، یک مؤلفه رو هم با شما بررسی بکنیم که در رسانه منعکس میشه و نهایتاً مخاطب اینو میبینه و این روزها هم که باب هست، معمولاً انقدر گفته شده، ان شاءالله باسن بیشتر از این مردم آگاه بشن، لایه‌های مختلف پیام رو اتفاقاً مخاطب این روزها دوست داره خودش کنکاش کنه و پیدا بکنه. اینکه در عملیات وعده صادق دو موشک ها می رود و می نشیند جایی که اینها نمی خواستند بنشیند، حتی اگر گنبد آهنینی وجود نداشته باشد، مثل تلاویف که خودشون هم میگن برای بار اول خورده. تهدیدی که این آدم کمتر از حیوان انجام میده، میگه میخوام فلان کنم و نماز جمعه نصری که برگزار میشه. به نظر شما مخاطب میدان رو میبینه، انعکاس میدان رو در بخشی از رسانه میبینه و صحبت‌های اینها رو هم در بخشی از رسانه، نهایتاً مخاطب قراره چگونه قضاوت کنه؟
خب باز هم یعنی اکثر صحبت‌ها به مخاطب و مردم ختم میشه، چیزی که حالا در واقع سرمایه‌های اصلی هر ملتی هستند. ببینید تو عملیات وعده صادقه یک ما یه تفاوت خیلی عمده‌ای داشت با وعده صادقه دو. چی بود؟ ما 3-4 ساعت قبلش شروع کردیم با پهپاد، با زمان دادیم که همشون فهمیدن و حالا خیلی هم اونقدر نمیخواستیم جدی. من اسمشو میذاشتم، اسمشو گذاشتم تست گنبد آهنی. ما یه تستی کردیم ببینیم آقا چه خبره این گنبد آهنینی که میگن ازش.
رو پخش آهسته گذاشتیم، دنیا قشنگ هضم کرد.
آروم رفت اصفهان، شیراز رفت، عراق زیارت کرد، آروم قشنگ همه فهمیدن. اما توی این عملیات یکی از چیزایی که خیلی تفاوت داشت این بود که نه،
فتاح آروم نمیتونه
دیگه داره. آروم بلد نیست بره. 10 دقیقه‌ای رسید. با اینکه باز هم میدونستند، با اینکه باز هم آماده بودن براش، اما دیگه جدی این سری فضای کاملا متفاوتی بود. چیزی که میخواستم عرض کنم، یه اتفاقی که افتاد توی عملیات وعده صادق دو که برای خودم جذاب بود، ما رفتیم کف خیابون، یعنی پاشدیم همزمان که گوشی دستمون بود داشتیم فضای مجازی رو مثلا فرض کنید پیش می‌بردیم، کف خیابون رفتیم و دیدیم که همه قشر آدمی اومده دیگه، اینجا براندازه هست، بسیجیه هست، با حجابه هست، بی حجابه هست. این آگاهیه، این که مردم آگاهی پیدا کردن، این که مردم شناختن دشمنشون رو. تو فضای توییتر که من نگاه میکردم، خیلی از اکانت خیلی خیلی برام جالب بود،
خیلی از
کاربرهایی که حالا به نوعی مثلا داشتن توی جبهه دیگه فعالیت میکردن، اومده بودن گفتن چتونه دیگه برای اسرائیل چرا دارید شما خوشحالی میکنید؟
آقای دکتر آنلاین وصل شده بودن به جمعه نصر.
بله آنلاین وصل شده بودن به جمعه. و این خیلی برای من، برای خود من نوعی که دارم رصد میکنم فضای مجازی رو و نگاه میکنم، میبینم این که خیلی از مردم برعکس آنچه که دشمن در فضای مجازی و رسانه انتظار داشت آگاه شدند و اتحادی که من بین مردممون دیدم توی این داستان خیلی برام لذت بخش بود و خیلی قشنگ بود. این یکی از این شکست، از شکست اسرائیل تو جنگ نظامی خیلی سخت تره. چرا؟ چون برای این شکست رسانه، برای این جنگ رسانه خیلی بیشتر هزینه کرده، خیلی سرمایه گذاشته، خیلی انرژی گذاشته و وقتی که میبینه توی رسانه هم بازی رو باخته، یعنی اون موشکه اگه 1% درد داره، این 1000%، این اصلا دردش قابل توصیف نیست.
و 1 دقیقه جنبندی شما؟
عرض کنم خدمتتون در 1 دقیقه بگم که اسرائیل همون چیزی که ابتدای عرایزم عرض کردم، یک بازی زمانی است و این بازه زمانی انشالله به زودی تاریخ انقضاش تمام خواهد شد به لطف خدا و دشمن رو، این حقیقت دشمن رو بشناسیم. ما اگر حقیقت دشمن رو بشناسیم که چقدر ضعیفه، چقدر خاره و چقدر ناتوانه، و به خودمون باور و ایمان داشته باشیم، قطعا در این جنگ هم در جنگ روانی و هم در جنگ نظامی پیروز خواهیم بود
انشاءالله. آقای دکتر داودی، جنبندی شما با این کلید واژه که چه کنیم، به چه چیز توجه کنیم که همبستگی و اتحادی که رهبری عزیز حفظه الله تعالی انتظار دارن برآورده بشه؟
من یه خورده استفهامی تشریحی بگم. اگر بلد باشیم توجه کنیم، همه چمون حل.
درست باشه.
یه جریانی تو داخل اینترنشنال بی بی سی از نماز جمعه جدای از همه اتفاقاتش یه چیز بیشتر سوختن، واقعا آتیش گرفتن. حالا دوستانی که بی بی سی کار کرده باشن، عرض بنده رو در اینکه بی بی سی فارسی سوخت رو قشنگ میفهمن. اینها یک سال و نیم تلاش کردند، عدد بالای چند صد میلیون پوند هزینه کردند که مفهومی تحت عنوان جمعه سیاه رو بیارن تو تقویم ما، متصلش کنن به جنوب شرق. از روز جمعه به این طرف، این جمعه نصر رفته بالای جمعه سیاه قرار گرفته. اصلا دیگه جمعه سیاه قابلیت
احیانه
چند صد میلیون پوند هم کسی هزینه نکرد. یه رابطه ایدئولوژیکی بین همه مردم با رهبر در محور مقاومت.
احسن.
پس ببینید، کافیه فقط بلد باشیم توجه کنیم. به چی؟ به توجهاتی که حضرت آقا میکنه.
درود برش.
ما به این بلد باشیم توجه بکنیم، خیلی مشکلات راحت تر قابل حل.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه رو همراه ما بودید. در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری بودیم. موضوع رسانه‌های بیگانه، از مسئله سازی‌های روانی تا مشغول سازی‌های محیطی رو با همکاری جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، بررسی کردیم و همینطور همراهی جناب آقای دکتر حمیدرضا صادقی، مدرس دانشگاه و فعال رسانه. و یادمون باشه فقط سه عبارت رو بگم که انشاءالله خودم اول از همه، بعد هم به اتفاق شما عزیزان و شما مردم هوشمند با بصیرت، همینجا هم بگم، در رادیو مقاومت بارها گفته میشه، ملت شهادت بودن و ملت امام حسین بودن در جمعه نصر متبلور بود. خیلی ها آمدند برای حضور و خیلی ها برخط متصل شدن برای اعلام حضور در فضای مجازی. وام میگیرم از صحبت های جناب دکتر داوودی، توجه بکنیم فقط و فقط و فقط و فقط و فقط به بیان رهبری حفظه الله تعالی. نه شرق داریم، نه غرب، نه راست داریم، نه چپ، فقط یک رهبر داریم و این روزها روز ولایت مداری است. این روزها روز قرباله. حواسمون باشه که در کدام سمت تاریخ ایستادیم و همونطور که شعار دادیم، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، زندگی کنیم و رسانه مجاهد متشرع میداندار باشیم. تا سه شنبه، خدا نگهدار شما.
نفرین بر دنیای بیدر شدم حریف ظالم. منم که اهل ایرانم حریفت منم، لاه لبنانم حریفت منم، از عراق راه افتادم حریفت منم، به شاه نجف دل دادم حریفت منم، شبیه هر فلسطینی حریفت منم. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، محمد قادمون. هیدار
هیدار. عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، صدای ما را از پخش این شبکه رادیویی میشنوید. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشالله که اوقات بسیار خوبی رو در کنار برنامه های رادیو گفتگو سپری بکنید. ما هم با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.